بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه تلنگوری های عزیز. یه اصلی هست در اصول قانون اساسی، من اینو میخوام بخونم و یک بحث امروزینی در پیش داشته باشیم. اصل 59 قانون اساسی، اون خبرگان قانون اساسی در حقیقت یه پیشبینی عجیبی کردن که معمولا حتی ماها ازش اطلاع ندیم، فارغ از اینکه تا حالا یک بار هم اجرا نشده. من اینو بهانه میخوام بکنم برای بحث نقش مردم. ببینید، در اصل 59 قانون از رو دارم میخونم. در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بسیار مهم دیگه، این همه بحث بسیار مهم ما داشتیم تا حالا دیگه، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. یعنی شما وقتی قوه مقننه به جای اینکه ببره تو کمیسیون صحنه خودش، ببره تو رفراندوم، خب این اتفاق ممکن است. یعنی قانونگذاری که قانون اساسی رو نوشته این فرصت رو داده که آقا اگه یه چیزی خیلی مهمه اینو بردار بده حتی مردم راجبش نظر بدن. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسد. بله، باید 2/3 مجموع نمایندگان به این نتیجه برسه که این رو ما میتونیم به رفراندوم بذاریم و بعدش تصویب میشه. یعنی خودش میشه قانون، مشورت نیست از مردم، فقط خودش دقیقاً قانون. این احتمالاً اگه شما قانون اساسی نخونده باشید بعید میدونم اینو شنیده باشید. ولی این داره یه چه جایگاهی درست میکنه و ما چه جایگاهی داریم به مردم میدیم. ببینید، واقعش من منکر همه پیشرفت ها عرض کردم واقعا نیستم، اما مردمی که صد خودشون رو پای اغتشاش و همه اینها میذارن، میان صحنه ها رو جمع و جور میکنن و همین رو پای انقلابشون هست، انقلابشون دوست دارن، منکر اینها ما نیستیم. اما نقش مردم تقریبا خلاصه شده در یک انتخاباتی که وارد بشن که اینم خودمون میدونیم که بخش زیادیش مهندسی شده است. یعنی از پشت به هر جهت یه مهندسی داره تو کار انجام میشه که تقریبا با یه تقریب خوبی معلومه چه طیفی چه جوری قرار رأی بیاره، انگار یه موازنه‌ای میخواد اتفاق بیفته. بعدش هم خب بریزن همه راهپیمایی بکنن و به منویاتی که نظام داره فریاد بزنن و اینو خلاصه برجسته کنن. خب میبینیم اعتراض هم اگه بکنن، خب اعتراض سریع تبدیل میشه به اغتشاش و اعتراض عملا به محاق میره، ولی آخرش چیزی حل نمیشه. اون چیزی که بر دوش ملت سنگینی کرده و باری که سنگین شده همین چیزی که بار اقتصادیه که ناشی از اتفاقاتیه که خود جامعه حتی رسانه بهش نمیپردازه دیگه، حتی اجازه نداره بهش بپردازه که آقا به عجد هز و عرض ترجیحی چه جریانی بر اقتصاد مملکت ما وارد میکنه و بر طبقات محرومین وارد میکنه. همین ابتدای کار نشون داده شد که گوشتی که به کیلویی در حقیقت 1400 1500 در حقیقت رسید، خب شما اون کالابری که میدن تقریبا یک شوخی بیش نیست در مقابل این اعدادی که داره دقیقاً بالا میره. خب ببینید، حضرت آقا یه مطلبی گفتن، این مطلب به نظر من جای یه باز تعریفی داره. آقا در همین دیدار مبعثشون یه نکته‌ای که گفتن این است که آقا به دولت اهانت نکنید. این حرف بسیار حرف دقیقیه، منتها مجلس در اولین واکنشی به فرمایشات آقا داشت این بود که اومد و استیضای خودشو پس گرفت. یعنی مجلس رفته رفته خودشو داره به جای اینکه نماینده مردم بداند، داره روابط عمومی دولت انگار خودشو داره حساب میکنه. مجلس ما این بدترین واکنشی بود که میشد به در حقیقت فرمایش آقا داد. ببینید عزیزان، اهانت حتی نسبت به دشمنش با یه قواعدی باید انجام بشه، چه باشه به دوست. شما در جنگ صفین، این در نهج البلاغه هست، امیرالمومنین دیدن یک سری از سپاهیان خودشون دارن به سپاهیان معاویه فوش میدن. حضرت اینا رو کشتن کنار، گفتن انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من بدم میاد شما فوش میدین. خب چرا فوش میدین؟ ولو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم لکان اسبب فی القول و ابلغ فی العذر. اگر مطلب رو درست توضیح بدین، اینها اتفاقا به صلاح و فلاح نزدیکتر، طرف عذر دینه نمونه. شما توضیح بدید علی کیه، معاویه کیه، جنگ برای چیه فلان، و اتفاقا به جای این مکان سبب کم، به جای اینکه فوش بدی بگه بگه اللهم احقن دماءنا دماءهم، خدا خون ما اونا رو حفظ بکن. ببینید فوش دادن، اهانت کردن با یه قواعدی انجام میشه. شما میتونی حتی بگیم ترامپ قمارباز، چون قماربازه، ولی نمیتونی بگی ترامپ حرومزاده. یعنی این بحثا هر کدوم سر جای خودش با کفارش هم قاعده داره. یعنی شما آیات قرآن میگه که خلاصه ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. شما وقتی به او فوش میدی، او به خدای تو فوش میده، اون به تو فوش نمیده. اگر تو به او فوش میدی، او به رهبر تو فوش میده، به در حقیقت خود تو فوش نمیده. ببینید مسئله فوش و اهانت و همه اینا یه مطلب دیگریست، یه حرف دیگریست. و اما اون چیزی که مهمه و مسئله اهانت نیست، مسئله تذکره. آقای مجلس، اگر شما به شأن نظارتی خودت نخواهی عمل بکنی و این فرمایش آقا رو یا اینجوری فهمیدی یا خیلی بد سلیقه‌ای کردی در اولین واکنش، خب این کارو کردی، شما دیگه مجلس نیست، شما روابطتون دولتی. پس اون موقع است که خیلی وقتا مردم دیگه زبان گویا ندارن این وسط. آقا زبان گویا مردم به صورت قانونی مجلسه. اون موقع است که مجبور حتی بیاد اعتراض تو کف خیابون بکنه، چون که از مجلس زبان گویایی به نفع مردم انجام نمیشه، حتی یک جور مماشات و مسامحه هم انگار میخواد انجام بشه. این که ما بارها عرض کردیم تضعیف کار بدیه. حضرت آقا میگن تضعیف نگو، درست هستن. ما برای چی باید دولت رو تضعیف کنه؟ مثل این که جوفا بگیریم مثلا برای یک کسی که به هر جهت سر کاره، چه ما قبول داریم چه قبول نداریم، به هر جهت سر کاره. منتها بیان نقطه ضعف این روش قرآنه. ببینید قرآن ضمن این که مسلمانان رو در حتی بحث او تضعیف نمی کنه، ولی بیان نقطه ضعف که می کنه، که این همون چیزیست که اتفاقا ما احتیاج داریم آدم های بلندشن بیان حتی به صورت هیجانی. ببینید وقتی که یه نفر داره میره تو دره، که بهش نمیگن عزیزم ببین یه کمی دیگه شما حرکت بکنی الان میرسی به پرتگاه و میری تو دره، نه اونو ممکنه بگن که آی داد میزنن، میگن آی باید مثلا حواست رو جمع بکنی نری تو دره. این نکته مهم، یکی از بیان نکات مهمی که حضرت آقا گفتن اهانت نکنی. اهانت نباید کرد، انسان هر کی اهانت میکنه بنده باشم کار غلطیه حتی. ولی بیان نقطه ضعف، و اینجا ما از مجلس انتظار داریم که این کار رو انجام بده. برای همین از مجلس این انتظار رو ما داریم، از نمایندگان مردم. آقا تموم شد، حالا فتنه جمع شد، اغتشاش جمع شد، نه یه هفته دیگه قرار جمع شد، یه موقع تموم میشه دیگه. آقا کدوم محملی برای اعتراض وجود داره؟ یعنی میخوایم نسبت به وضع فرهنگی، نسبت به وضع اقتصادی، نسبت به یه چیزی مردم میخواهن اعتراض، حتما باید مردم بیان یه فتنه رو جمع بکنن تا شما تو صحنه تلویزیون نشون بدید. آقا مردم میخوان نسبت به یک اتفاق اعتراض کنن، چیکار باید بکنن؟ الان میشه اینو براش یه محمل درست بکنید؟ محملی که اغتشاشگرم نیاد، محملی که چم نیاد. خب اینجوری که به همه بگن آقا خفه کسی راجع به ارزش ترجیحی صحبت نکنه، خب این که آخه اون موقع مرجعیت میره بیرون از رسانه ملی، مرجعیت میره بیرون از اصلا فضاهای حاکمیت، میره یه جای دیگه، چون که مردم میخوان بدون آقا کی این فکر رو کرده و چه قرار چه اتفاقی بیفته. بابا یه مریض رو وقتی جراحی میکنن بهش میگن، به خانوادهش میگن، به یکی میگن که آقا اینجوری میشه، یه دوره نقاهت اینجوری داره، خونریزی اینجوری داره، نقاهتش انقدر یه ماه و نیم دیگه خوب میشه یا وضعیتش استیبل میشه، وضعیتش تثبیت میشه. خب اینو به یکی باید بگن و یا نه این مدل که شما آدم ها رو بندازی تو این فضا، این از اون حرفای عجیبیه که ما داریم میشنویم و صحنه‌ای برای اعتراض نمی‌بینیم که این اصلا این بحث رفراندومی که اصلا بیخیال، اصلا کسی دیگه فکرش هم نمی‌کنه. ما به هر جهت اگر یک قانونی بذاریم و مطلقاً تو 40 چند سال اجراش نکنیم ولو یه بار، خب این فکر نمی‌کنید این داریم نقش مردم رو کم می‌کنیم؟ فقط میایم میگیم که آه بیایید به همین تعداد نفرات که بودیم رای دادید، خب حالا دیگه برو، این میشه نقش مردم. خب و بعدش تبدیل میشه یه اعتراضاتی به اختشاشاتی به اصلاح امنیتی، آی مردم بلنش بیاین کمک بکنید، فتنه رو جمع بکنید. خب شما چرا اینو نمیبینید که دقیقا چرا روند رای دادن مردم اینقدر کاهشیه؟ شاید داره یه چیزی عوض میشه، به این فکر نمی کنید یه چیزی داره عوض میشه؟ چرا وقتی که داره نوجوانانه، بالاخره این فتنه نوجوانانه بوده و جوانانه بوده، آقا چرا حتما و قهرن باید بگیم که نوجوانان ما تو اعتکافن؟ چرا اینو باید بگیم حتما؟ آقا دستشون داره نوجوانان ما تو اعتکافن ولی تو اینستاگرام هم هستن. یه خورده واقع نگر باشیم، فضا رو واقعی نگاه بکنید، این فضا رو. این فتنه هم فتنه بوده، انصافا چیده همینجوری سرهمبندی شده ای نبوده. بالاخره درسته یک سری سردمدار داشته ولی یک سری پیاده نظام داشته، تازه یک سری پیاده نظام های خاموشی وجود داره که ما فعلا باهاشون دسترسی نداریم، اصلا قطع ارتباطیم. چرا قطع ارتباط شدیم؟ آقا دیگه پیام خودش و حرف خودش از دهن هیچ کسی نمیشنوه، نه دهن صدا سیما میشه، نه دهن مجلس میشه، نه دهن هیچ کی نمیشنوه. خب این چرا باید فکر بکنیم که این الان بالاخره این جزء مردم ما هست یا نه، بچه ما هست یا نه؟ اینجاست که من میخوام به نقش مردم، نقش مردم خلاصه نکنید تو جمع کردن فتنه. و نقش چرا اتفاق دیگه ای که افتاد، آقا نخبگان ما در همین فتنه، سلبریتیامون، اون سلبریتی منظور نخبگان انقلابی مونه، تقریبا کسی حرف نزد. خب چرا؟ به این فکر نمی کنی که چرا این اتفاق داره؟ آقا یه عده خودشونو میکشن کنار، اگر یه عده دارن خودشونو میکشن کنار فکر نمی کنی چرا؟ چرا دیگه حرف نمیزنن؟ آدم ترسویه؟ آدم چیه فلان؟ حتما انگه اینه؟ نگاهی آقا فکر میکنه که آقا من چی بگم؟ وقتی میخوان تو که ما رو بچینن، وقتی اونجا با ما میخوان فلان تذکر رو بدن، وقتی میگن تو از قطار انقلاب پیاده شدی، وقتی اینجوری شد اونجوری، خب حرف نمیزن. برای چی باید حرف بزنه؟ برای همین است که ما به نقش مردم خیلی باید اهتمام بکنیم. یه برگشتی به این سمت هم عزیزان باید بکنیم که چه صدا سیمای ما الان نه تنها احسان طبری مناظراتش با شهید مطهری و شهید بهشتی جز آرزوی ماست. ببینید آرزوی ما چی شده که آرزو میکنیم یه بار دیگه 23 رو داشته باشیم به اون مدل، یعنی در حد 23 اینم نداریم. در مقابل حاکم هیچ کی نباید حرف بزنه، هیچ رسانه او رو پوشش نده. خب معلومه بقیه جا مرجعیت پیدا میکنه. شما نگاه کنید همین بی بی سی رو نگاه کنید، همین میره مال انگلیسه، ولی کارشناس میره سر تا پای نظام غرب رو از ترامپ و ملک و این همه رو میشوره میره. خب اینجوری مرجعیت پیدا میکنه، برای خوش مرجعیت میسازه. یک فضایی برای حرف زدن ایجاد کن. به خدا هم نخبگان دارن خفه میشن هم مردم. یک فضایی رو برای اعتراض کردن، برای حرف زدن، یه محملی رو برای آزاداندیشی اینو ایجاد بکنین تا این فضا یه مقدار روانتر حرکت بکنه. خود اینها حتی حکم سوپاپ داره. چرا این همه سال انگلیس درش هیچ اتفاق بالا پایین نمیفته، هیچ انقلابی اصلا نمیتونه انجام، چون انقدر سوپاپ اینجوری میذاره تو خودش که کاملا جمعیت خودش رو کنترل میکنه، جا نداره اونا هم توشون یه اختشاشی باشه. چرا نمیشه اینجوری؟ درسته ما دشمن داریم و و و، ولی اون دشمن نداره اصلا. بابا یه سری سوپاپ بذارید. یه نکته دیگه هم که حضرت آقا گفتن خیلی مهمه، بحث ابوذر و ایمان ابوذری بود. ایمان ابوذری ایمان هزینه دهه، ایمان حرف بزنه. زبان ابوذر مثل شمشیر مالک به تعبیر امام خمینی. و اگر ما بالاخره احتیاج به حرف زدن در مقابل دشمنان، در مقابل برخی از نفاق‌های داخلی و اینها داریم، احتیاج به ابوذرها داریم و تحمل کار ابوذرها. دم همتون گرم. یا علی، خداحافظ.